یه گزارش جوانی در وسیع هم داریم که با شما بشنویم.
آیا اینکه فقط بتونیم توی جمع بلند صحبت بکنیم، نظرمون رو اعلام بکنیم، به تنهایی میتونه نشونه داشتن اعتماد به نفس باشه؟
نه، اصلا فکر نمی‌کنم اینجوریه.
پس چجوریه؟
من فکر می‌کنم که کسی که تو تنهایی هم بتونه از خودش احساس رضایت داشته باشه، و یا حتی فکر می‌کنم که کسی که تو تنهایی هم بتونه با خودش صحبت بکنه، یه نوع اعتماد به نفسه. اینکه توی تنهاییش احساس کنه آدم مفیدی هستش، احساس ضعف نداشته باشه، این رو خودم من شخصا به عنوان یک نوع اعتماد به نفس میدونم.
کجا حس کردی که اعتماد به نفس نداری؟
من هیچ وقت احساس نکردم که اعتماد به نفس ندارم.
واقعا؟ بعد چرا فکر میکنی که خیلی اعتماد به نفست بالاست؟
از بازخوردهای احساس نمیکنم اعتماد به نفسم بالاست. احساس میکنم که اعتماد به نفس مطلوب و مناسبی در حد خودم دارم. از بازخوردهایی که میگیرم.
یعنی چی؟
از نوع رفتار مردم، از اینکه صحبت میکنه و بهش توجه میشه، از همه اینا میشه نوع رفتار طرف مقابل میشه فهمید که اعتماد به نفست بالاست. و یا اینکه
ببین، اعتماد به نفس نسبیه یا اینکه یه حدی داره که خب ما باید به اون حد برسیم که بگیم فلانی اعتماد به نفسش بالاست؟
فکر میکنم که یه حدی داره، یعنی یه المانهایی داره که نشون میده طرف اعتماد به نفس داره یا نه. نمیکنم نسبی باشه. شاید برای یک نفر شخصا یک چیزی اعتماد به نفس باشه، در صورتی که اون اعتماد به نفس نیست، اغراق میکنه توی یک چیزی، خب، یا تظاهره. ولی از نظر روانشناسی یه سری المانها داره که به نظر من اونا ملاک حد اعتماد به نفس هستن.
تو به چه کسی میگی که اعتماد به نفسش خیلی بالاست؟ چه کسی رو وقتی ببینیم که این اعتماد به نفسش بالاست؟
کسی رو که تو همه عرصه ها، تو هر جایگاهی که قرار بگیره، تو هر جمعی، تو هر گروهی، اینکه بتونه خودشون اونجور که هست نشون بده، نه احساس ضعف بکنه. خب یه سری هستن که توی جمعی خیلی حرف برای گفتن دارن، ولی یه وقتی میبینی توی جمع دیگه اصلا حرف برای گفتن ندارن، و حتی به این هم تظاهر و حتی تظاهر میکنن که میدونن، و حتی شجاعت اینو ندارن که بگن نه من نمیدونم. و فکر میکنم که اینجور افرادی که فقط توی یک زمینه های خاصی، توی یک مکان های خاصی، توی یک شرایط خاصی میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، به نظرم اینا اعتماد به نفس ندارن. کسایی که توی همه عرصه‌ها بتونن یه حدی برای نشون دادن خودش اونها به صورت مطلوب داشته باشن، اینا فکر میکنم اعتماد به نفس دارن.
از روی ظاهر آدما میشه فهمید که اعتماد به نفس دارن یا نه؟
فکر میکنم
از روی لباس پوشیدنشون، چهرهشون.
فکر میکنم تا حدی بهش تا حالا فکر نکنم، ولی فکر میکنم که تا 1% هم به ظاهر افراد بستگی داره. نه حالا لباس پوشیدنشون، نوع راه رفتن، بادی لنگویش اگر اشتباه نکنم، اینها و حتی حالتهای صورتشون.
خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون. من تو فرصت دارم چون زمانمون خیلی زیاد نیست آیه محتشمی، چند تا پیامک هم سری میخونم، شما لابلای صحبتاتون اشاره کنید به این موضوعات. نوشتن که من قبل از ازدواج اعتماد به نفس خوبی داشتم، ولی الان چند سالی از زندگی میگذره اصلا اعتماد به نفس ندارم، به خاطر همین خیلی به مشکل میخورم. خواهش میکنم منو راهنمایی کنید. ایشون آقا هستن، علی نظری، 35 ساله. گفتم من اعتماد به نفس خوبی دارم و نیت میکنم کاری رو انجام بدم، اما نمیدونم چرا گاهی اوقات با کوچکترین مشکلی که برام پیش میاد دیگه ناامید میشم از اینکه اون کار رو انجام بدم. لطفا راهنمایی میکنید که بتونم بر مشکلاتم غلبه کنم. گفتن 30 سالمه، 10 سال گواهینامه دارم، ولی تا حالا ازش استفاده نکردم تو این 10 سال. بعد از بارها آموزش با مربی و رفتن توی حالا توی خیابون و جاده، هنوزم اعتماد به نفس ندارن توی این حوزه. گفتن من معصومه هستم از تهران، من از اینکه با دیگران رابطه داشته باشم، توی جمع حرف بزنم، میترسم که دیگران مسخرم کنن، به خاطر همین اصلا روابط اجتماعی بالا و اعتماد به نفس ندارم. لطفا منو راهنمایی کنین. من یه دونه دیگه میخونم. گفتن من با اینکه دانش آموز خوبی هستم، اما تو دو سه تا درس مشکل دارم، یعنی حس میکنم که نمیتونم اینا رو عالی یاد بگیرم و اعتماد به نفسم تو این درس ها پایین. امسالم کنکوریم، تو رو خدا راهنمایی کنید. قسمتونم دادم.
انشالله که بتونیم. ببینید، من عرض کردم عزیزان من بسیار بسیار حرفاشون قشنگ و دردآور هست یه جاییش، اما مسلما فاکتورهای ریز و درشتی در اعتماد به نفس هست که اگه رعایت بکنن یا رعایت میکردن به نقطه نمیرسیدم. انشالله ما در حالا در خلال برنامه بهش اشاره میکنیم. برنامه های بعد رو هم
آره حتما برنامه های بعد هم شما باید باشید و در این حوزه
چون مقوله اعتماد به نفس واقعا به این راحتی ها تموم نمیشه.
بله
من فقط یه نمونه رو بگم، مثلا گفتن که چند سالی که از زندگی میگذره اعتماد به نفسم اومده پایین تر یا اعتماد به نفس ندارم. ببینید اصلا خیلی اجزای ریز و درشتی میتونه روی اعتماد به نفس انسان تاثیرگذار باشه، نمیتونیم ما اینا رو نادیده بگیریم. مثلا به طور ساده بگم، داشتن توانایی مالی میتونه روی اعتماد به نفس یک مرد حداقل در مقوله‌های زندگیش تاثیرگذار باشه. متاسفم ولی خب هست، چاره‌ای نیست، یعنی یه واقعیت انکار نشدنیه.
بله.
یا مثلا موفقیت‌های شغلی، موفقیت‌های اجتماعی، داشتن فاکتورها و در واقع لول مناسب اجتماعی میتونه روی فرد تاثیرگذار باشه. مثلا یه نفر در دوران کاریش به دلایل به هم ریختگی اقتصادی یا عدم درایت‌های خودش دچار مثلا یک ورشکستگی کاری مالی میشه. ببینید یک ورشکستگی میتونه بسیار روی اعتماد به نفس فرد تاثیر بذاره.
یا همون ناامیدی میشه دیگه، این ورشکستگی یک مترادف همون ناامیدیه. درسته، چون ما توی تلفن هامون هم که خب الان فرصت نمیکنیم همه رو پخش کنیم، دوستان اشاره میکنن که خیلی اشاره شده به ناامیدی.
بله همینطور هست. خب ببینید وقتی که فرد راهکارهای مناسبی رو برای نجات خودش از مقوله از این تنگنای ضعف اعتماد به نفس، عزت نفس پیدا نکنه، یواشاش به ناامیدی تبدیل میشه. ولی ببینید یادتون باشه یک مثلث اعتماد به نفس وجود داره، ما وسط این مثلث باید باشیم، معنوی، عاطفی و رفتاری.
بله.
پرداختن به یکیش به معنای این نیستش که همه رو بتونیم درست بکنیم. من آدمای زیاد سراغ دارم که مثلا چون لحاظ رفتاری ضعیفن با عاطفیشون دارن تقویت میکنن. من آدمای سراغ دارم که توی رفتاری یا تو عاطفی مشکل دارن، فقط دارن به معنویش میپردازن. اصلا این درست نیست، باید هر سه تا ضلع مثلث همزمان باشه. ما در روایت ها و احادیث ائمه معصومین هم داریم که چند ساعت از عمر تو مشغول چه کاری باش، چند ساعت تو مشغول چه کاری باش، پرداختن به عبادت، پرداختن به لذت های حلال، پرداختن به کار و پیشه. ببینید اینا رو در روایت های ما
نباید
هرگز. ببینید ائمه معصومین ما که سمبل معنویت در جهان هستی هستن، اونها هم تاکید کردن یک سری فقط از صبح تا شب به عبادت پرداختن شایسته نیست. انسان یک گامی برای عبادت داره، یک مرحله برای کار و تلاش و کوشش و امرار معاش داره، یک مرحله برای استراحت، لذت های حلال زندگی داره. یعنی هر سه تا ذلش اگه ببینید عزیزان من در یک بودی قوی هم توی بود ضعیف هم، به خاطر اینکه این چرخه مثلثی در واقع دستشون خارج شده. حالا علاوه حساب یک چیز رو من از عزیزان شنونده خواهش میکنم، اولا که استاد زنجیره‌ای برنامه ما رو گوش بدن ان شاء الله. من اگه افتخار پیدا کنم عمری باقی باشه چهارشنبه خدمتشون باشم
انشالله.
ادامه خواهم داد، ولی الان یک خواهشی دارم اصخایی میکنم. خواهشم این هستش
که آب جوش میخوام که برای منتشر بیارید.
اصخایی میکنم.
بله.
چیزی که اینجا وجود داره این هست که من خواهشم از عزیزان شنونده این هست که بهترین کاری که باید انجام بدن علل حساب این هست که یک کاغذ و قلمی بردارم، یک لیستی از کارهای نیمه تمومشون آماده بکنن. قطعا هر عزیزی که صدای بنده رو میشنوه و مخصوصا جزء پیامک نویس های ما و تماس گرفته های ما هست، مطمئنا یک سری کارهای نیمه تمام داره.
الان اون رانندگی جزء اون کارهای نیمه تمامه؟
بله.
خب
بله.
گرفته؟
نه گواهینامه رو گرفته، مهارت نه. این مثالی که اتفاقا من اینجا نوشتم، گفتم 10 سال گواهینامه دارم ولی اعتماد به نفسش ندارم. بله. خاطر اینکه اعتماد به نفس در مقوله رفتاری من عرض کردم همراه با تمرینه.
بله.
شما گواهینامه پای 1 پای 2
خب نه الان جزء مسابقات کارهای نیمه
کارهای نیمه تمام. بله انجام بله. ندادن مهارت. نه حالا از این مقوله بهتر، من میخوام شما بگم شما قرار بود یک کتابی رو بخونید، قرار بود یک کلاسی رو تموم بکنید، دلتون می‌خواسته فلان کار رو به اتمام برسونید، همه اینا نصف نیمه رها شده. بعد جالب هست ظاهرا اتفاقی نیفتاده ولی در ضمیر ناخودآگاه شما این کارهای نصف نیمه داره اعتماد به نفس شما میاره پایین. فایل های باز، خانم هاشمی خیال همه را از اون راحت کنم، فایل های باز و نیمه کاره و نصف نیمه تو زندگی اعتماد به نفس انسان رو پرت میکنه.
چون همش بهش فکر میکنید.
اصلا فکرم نکنید، مثل یک دری میمونه که نیمه بازه و شما هرچی اینجا شوفاژ روشن میکنی گرما داره میره بیرون. باید محفظه های پرت انرژی رو ببندیم. حالا در عاطفه هم همینطور است، ما فایل های باز داریم، یه رابطه ای داشتیم نمیدونیم این رابطه بالاخره به ازدواج میخواد خط بشه یا نمیخواد خط بشه، اصلا از اون مقوله اومدیم بیرون ها ولی کات نشده.
بله.
اصلا اون نامزدیه به اتمام نرسیده، مثلا عرض میکنم حلقه رو بهش پس ندادیم هنوز، تو ذهنمون رفته، تو دستمون انگشتر دستمون
آب براتون آوردن آقای محتشم شما منو.
تو انگشتر آره. دستمون نرفته.
بله.
این از بین نرفته، تو ذهنمون رفته، تو خانواده هنوز نرفته. میبینید یعنی اینها داره آسیب میزنه به اعتماد به نفس عاطفی. کارهای نصف نیمه داریم، 5 تا کتاب نخونده، 2 تا کلاس زبان نصف رها شده، کلاس رانندگی که مثلا نصف نیمه رها شده، اینا داره اعتماد به نفس ما رو از بین میبره. انسان های قدرتمند از تمام بافت ها و آوند های خودشون قدرتمندی رو در خودشون تزریق میکنن. یک درخت از یه بخشی از ریشهش فقط استفاده بله. نمیکنه، از همه آوند ها و ریشه خودش استفاده میکنه. پس من خواهش میکنم عزیزان یادتون باشه یه لیستی از کارهای نیمه تمام ایجاد کنن، تا چهارشنبه که ان خدمتشون باشیم
بله.
خیلی کمکشون میکنه این لیست بنویسن و تکلیف اون لیست رو مشخص کنن. خانم باشیم جالبه وقتی که این لیست نوشته میشه، مثلا 10 مورد نوشته میشه، حالا اینو جدا بنویسن ها، یعنی اعتماد به نفس عاطفیشون جدا اگه دارن، مثلا یک دوستی داشتن، حالا باش قهر کردن، این موضوع داره اذیتشون میکنه، یا اون دوست ارزش آشتی کردن و بخشیدن و برگشتن به اون رابطه عاطفی رو داره، دوست همکلاس دوران گذشته، دوست 20 ساله، یا نداره. اگه واقعا دیگه مقوله تموم شده، اون شخصیتش دیگه برای شما شایسته نیست، تکلیف این رابطه رو با خودتون مشخص کنید. اگر نه، باید ببخشیدش، باید برگردید، ارزش ادامه دوستی رو داره، این کارو بکنید. اگه رابطتون با خواهرتون با برادرتون دچار مشکل هست، این کارو بکنید. دوباره یه لیستی داشته باشین برای انجام کارهای نیمه تمام، نه فقط بحث عاطفی، مثل همین که عرض کردم، کلاسی، کتابی، یا هر چیز. خانم هاشمی جالب هست، وقتی این کاغذ رو نگاه میکنیم اولش فکر میکنیم چقدر زیاده، بعد که نگاه میکنیم ببینیم بله یه چند تایش دیگه اصلا الان دیگه از درجه اعتبار ساقط شده، فلان کتاب یا فلان کلاس من یه زمانی لازم داشتم اصلا الان دیگه لازم ندارم، جلوش یه خط میکشید اونو خط میزنید و میبینید که از درجه اعتبار ساقط شد. بعد جالب هست، با خودتون یگانه میشید، قربالگری میکنید، با خودتون هماهنگ میشید، متوجه میشید اگه 3 تا 4 تا کار دیگه انجام بدید حس خوبی از خودتون میگیرید. من الان که دارم با شما صحبت میکنم، نه به تحصیلات، نه به کتاب، نه به مطالعه، نه به سالهای کاری، به هیچ افتخار نمی کنم، فقط به یه چیزی خیلی الان افتخار می کنم، به اینکه کار عقب افتاده ندارم. منم دارم با شما صحبت می کنم در صبحگاه روز دوشنبه در یکی از بهترین ماه‌های پاییز،
سوم آذر
ماه، دارم با شما صحبت می کنم، کار عقب افتاده ندارم، کار نیمه تموم ندارم.
خوش به حالتون.
واقعا خوش به حالم، چون مدت هاست دارم روی این قضیه کار میکنم. خانم باشم ببینید، اصلا من افتخار نداره که وای من چه دارم و چه ندارم، نه من فایل نیمه کاره ندارم، تکلیفم به خودم مشخصه. شاید یه جاهایی در مقابل بعضی از آدم ها من آدم بی احساسی دیده شدم، شاید یه جاهایی به من بگن که ای تو چقدر روکی، تو چقدر صریحی. ببین صراحت و روک بودن اگه در راستای موفقیت باشه جرم نیست، اما شما یه وقتی از روک حرفو میزنید ولی باز تکلیف مشخص نمیکنید.
بله، شاید به خاطر همینه که توی حالا بزرگان، مخصوصا بزرگان دینی ما، هم همیشه میگن که کار امروز رو به فردا نندازید.
آفرین،
شاید به خاطر همینه، چون عواقب جزء عواقب دقیقاً.
شما فردا با کارهای فردا و رخدادهای فردا مواجه میشید که اون موقع باید آمادگی اونو داشته باشید. بله. وقتی کار امروز به فردا واگذار شد، کار فردا هم به پس فردا، و این یک سونامیه، یک سیله، یک چیز ویرانگر هست و به یه سنی که میرسیم احساس خوبی نخواهیم داشت. پس با خودمون شست و رفته کنیم، یه لیستی از کارهای نیمه تمام علل حساب داشته باشیم.
حالا یه نکته، شما گفتین لیستو یادداشت کنن، مثلا حالا توی موارد عاطفی، اونایی که اون ناامیدی رو دارن یا خاطره بد دارن یا تجربه اشتباه دارن، اون چی؟
اصلا اشکالی نداره،
تاثیر میذاره رو
فکرشون. این لیستو برای خودشون
جاد بکنن، اونم بنویسن تجربه اشتباهو.
نه ببینید، تجربه اشتباهی که حس بدی بوده،
حس
مثلا جدا
بوده.
شدن. بله. آسیب دیدن، طلاق عاطفی داشتن، طلاق از زندگی مشترک طلاق گرفتن، نه دیگه این تموم شده، این فایل باز نیست، مشخص شده. اگه دارن هنوز رنج میکشن از اون آسیب‌ها، اونو ما در روزهای بعد و در هفته‌های بعد شروعش خواهیم پرداخت.
باشه. بله، خیلی متشکرم. یا به جوشم همکارو برای شما آوردم، آقای متشکرم. شما به جوشتون میل بفرمایید. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم اینجا جوونی در بسته.
سوال داشتم، اونم این که میخواستم ببینم من زمانی که میخوام کنفرانس بدم سر کلاس، اون اعتماد به نفس لازم رو ندارم، چی کار میتونم بکنم که اون اعتماد به نفس رو به دست بیارم و یه کنفرانس مطلوب رو ارائه کنم؟ اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. خدا نگهدار.
خواستم از دکتر سوال کنید که چطوری باید اعتماد نفستون رو خیلی تحسین کنید؟ آیا بعضی ها علاوه ذاتی اینطوری هستن یا نه؟ اینو باید تمرین کنید داخل خودتون که اعتماد نفست بالا باشه.
سلام، خسته نباشید. من اعتماد به نفسم خوبه، فقط وقتی تصمیم میگیرم برای کاری تصمیم میگیرم، اما برای عملی کردنش مشکل میخورم، سخت میتونم برم اجراش کنم، همینا مضطرب میشم از انجام دادنش. فکر کنم باید کنیم راه حلشو برام نشون بدید. هادی هستم از همدان.
پرسم در مورد اون آدمایی که دور و بر ما هستن، تن تاثیر گذارم هستن، اعتمادی میتونم ما رو میخوان پایین بیارن، چطور باید ما برخورد کنیم؟ مثلا آدمایی که تو جامعه هستن، مثل یه محصلی که خیلی خوب درس میخونه، تکالیفش انجام میده، بعد متهم میشه مثلا به بچه مثبت، یا یه راننده ای که قوانین رو اجرا میکنه و بعد متهم میشه مثلا به تازه به دوران رسیده یا ندیده بدید، ما اینا باید چطوری برخورد کنیم؟ چه محلی کنیم جواب بدیم؟ یا اصلا چون با اینکه به خودمون اعتماد داریم ولی تحت تاثیر حرفای اونا قرار میگیریم.
خیلی متشکرم به خاطر تلفن‌ها و پیامکاتون. همونطور که آقای محتشمی گفتن این موضوع موضوعیه که انشالله ما چند تا برنامه دیگه هم با همین موضوع شما خواهیم بود. من فقط چند تا از پیامک‌ها هم بگم به خاطر نوع نگاه‌های متفاوت آقای محتشمی. گفتن سلام جوانی در عوض من اعتماد به نفسم در حد صفر آدم می‌بینم، فرار می‌کنم، خودم رو از همه کمتر می‌بینم. قبلا شیشه مصرف می‌کردم، وقتی که مصرف می‌کردم اعتماد به نفسم بالا بود، الان 3 سال پاک شدم ولی تغییری نکردم، بدترم شدم، لطفاً راهنمایی می‌کنید. نوشتن که سلام پسرم 7 سالشه، به علت مشکلات بد به تولد گفتار خوبی نداره ولی خیلی دوست داره با دیگران ارتباط برقرار کنه، ولی برخورد دیگران گاهی مناسب نیست. ترسم از اینه که اعتماد به نفسش ضعیف بشه. من خودم و پدرش هم اعتماد به نفس بالایی داریم، لطفا راهنماییمون کنید. کاش می نوشن مشکلاتشون چی بود. نوشتن که من هر روز برنامه‌تون رو توی خونه در حال بافتن قالی گوش میدم، اما سوالم اینه که من جایی که میرم از اعتماد به نفس بالایی برخوردارم، اما چون تو صحبت کردنم عجله میکنم و بعضی وقتها این باعث میشه که از روی فکر حرف نزنم و همین باعث میشه که از دست خودم ناراحت بشم و به خاطر همین اعتماد به نفسم در زمینه حرف زدن کم شده. من فکر می‌کنم ایشون خودشون جواب خودشون رو دادن.
بله.
حالا شما این چند تا تلفن و این
حتما من رو پاسخ بدید. حتماً من به احترامشون بله بله میگم. عزیز گفتن که کنفرانس میخوام بدم اعتماد به نفسم پایین هست، ببینید فقط کنفرانس دادن صرفا نیاز به اعتماد به نفس نداره، نیاز به مهارت در فن بیان و آینه سخنرانی داره.
بله.
ببین مدل اون میخواد که عرض کردم ابتدای برنامه یه کپسول نیستش که زیر پوستمون یا توی مثلا زیر زبانمون بگذاریم یا مثلا این کپسول با یک لیوان آب بخوریم یه دفعه اعتماد به نفس در ما تحقق پیدا کنه. اعتماد به نفس در رانندگی با مهارت، اعتماد به نفس در سخنرانی با آدابش هست. یا این عزیزی که این پیامک آخر شما وقتی میگم من صحبت میکنم تون تون حرف میزنم، نداشتن اون اصول، رعایت نکردن اصول فن بیان، همزمانی افکار و کلام وقتی این با هم همسویی و همزمانی نداشته باشه، حتما بعد از گفتن یک مطلب از خودشون احساس ابراز پشیمانی میکنن.
جالبه که ایشون پیامکشون هم مثل هم گفتارشون فکر میکنم عجله ای نوشته بودن، خیلی آره مثلا
یه مقدار تمرین میکنن، یه مقدار با در واقع تومنینه بیشتر تکلم کنن، یه مقدار قبلش اصلا عجله ای نداریم، ما قرار نیست که تون تون حرفمون رو زده باشیم. امیدوارم موقعی دارن قالی میبافن با شتاب عمل نکنن، چون رجهای قالی دیگه به این راحتی نمیشه برگردون، چون واقعا زندگی هم همینطوره. زندگی کنترل زد نداره خانم هاشمی. اونایی که با کامپیوتر آشنایی دارن میدونن کلید کنترل زد که وقتی میزنید برمیگردید به حالت گذشته طراحیتون، زندگی این کلیدو نداره. گفت گیرم که آب رفته به جو، یاد با آب روی رفته چه باید کرد. گاهی وقتا ما یه حرفی رو میزنیم که دیگه اصلا قابل برگشت نیست و خسارتهای اون تا آخر عمر ما همراهی میکنه. گفتن که آیا تمرینیه یا ذاتیه مقوله اعتماد به نفس؟ ببینید اعتماد به نفس میتونه یه بخشش توسط پدر مادر خود قدرتمند به بچه انتقال داده بشه، از همون ابتدایی ترین واژه ها و لفظ ها. اما پدر مادرای قدرتمند و اعتماد به نفس دار زیادی رو میشناسم که چون خودشون خیلی زیاد دارن، هی بچه‌ش میگه تو نمیتونی دست نزن، دست نزن خرابش میکنی، تو دست نزن خودم میام درست میکنم. اونها قدرتمنده ولی بچه‌هاشون رو تخریب میکنن. پس در واقع پرورش یافتنی است اعتماد به نفس. اینطوری نیستش که ژنتیکی به تو انتقال داده بشه، با تخریب میتونه از بین بره و با پرورش میتونه در تو تحقق پیدا کنه. از بزرگتون که دیگه چیزهای از این دست. یا یه جا گفتن که آدما که دور و بر ما هستن ما رو تخریب میکنن. این خیلی مقوله مهمی است. من فکر میکنم بخش اعظم از پیامک و تلفن رو به این اختصاص بده کنه.
بله.
ما خودمون رو تندرس اون خوبه، دیگران تخریبگری در کنار ما هستن. من به صراحت اینجا عرض میکنم هم قلب خداوند رو و هم قلب ائمه معصومین رو و هم قلب خودتون رو از این مقوله راضی خواهید کرد که از انسانهایی که معرفت و انسانیت درشون خیلی پررنگ نیست، انسانهایی که به خاطر حال بدشون ویروسهای فکری دارن، از اونها باید اندکی پرهیز بکنید، باید از اونها یه مقدار فاصله بگیرید. ببینید ما از بچگی بهمون یاد دادن یک سیب گندیده و یک سیب خراب میتونه یک جعبه سیب سالم رو از بین ببره. فاصله گرفتن از انسانهای تخریبگر، آلوده، آلاینده میتونه بسیار موثر باشه. اگه میخواید اعتماد به نفستون بالاتر بره، اول تخریبگران رو از خودتون دور کنید. اونا که دور نمیشن، شما از اونها دور بشید. لزومی نداره اینقدر با آدمهایی که شما رو تخریب میکنن مورد چالش ها و انتقادات غیر اخلاقی و غیر علمی. ببینید یه وقت اصلا شما رو نقد میکنم خیلی سازنده و درست، یه وقت اصلا شما رو نقد میکنم که شما بعد از این نقد من دیگه اصلا نمیتونه رو صندلی بلند شید و اینجا رو ترک بکنید. شما ویران شدید، شما نقد نشدید. وقتی من این حس رو کردم بهتر از این مقوله فاصله بگیرم. من با قدرت عرض میکنم از انسانهای تخریبگر، از انسانهایی که حال شما رو با رفتارشون، با کلامشون، با اگزاژورشون، با انزجارشون، با حسای بد درونیشون، با عقده های کودکیشون، با اون مقایسه ها، با حسادت هاشون شما رو تخریب میکنن فاصله بگیرید. بیدرنگ فاصله بگیرید. گفتن شیشه مصرف میکردم و حالا اینطوری. اون زمانی که شیشه مصرف میکردی اعتماد نفسون بالا نبود، اون دوتا توهمات نشأت گرفته از مواد مخدر بوده. و یادتون باشه عزیزان من، به هر حال اعتیادی که از اون مواردی است که دوران افسردگی بعد از ترک رو هم سراغ افراد میاد. ببینید تاثیر انقدر این مواد ویرانگر هستن که بعد از ترکش یک عواقبی دارن، مثل افسردگی های بعد از اون. بله. که حتما نیاز دارن درمانگران به اونها کمک بکنن، کلاس های مختلف برن، حوزه های مختلفی رو تجربه کنن.
که آقای محتشم، این که شما میگید کاملا درسته، ولی خب اصلا همین که رو میارن به مواد مخدرم خیلی وقتا همین اعتماد به نفس پایینه.
بعضی وقتا اعتماد به نفس پایینه، بعضی وقتا سرخوردگی، بعضی وقتا درک نشدنه و هزاران. ببین اون یه واقعا یه مقوله جداگانه است. بله. که میشه بهش پرداخت. و یه جای دیگه هم گفته بودن که گفتار خوبی نداره فرزند نازنینشون و از اطرافیان
بعد به تولد یه سری مشکلات
بله،
گفتاری داشته.
بله الان واقعا حوزه تخصصی گفتار درمانی و در واقع تغییراتی که به این سیستم داده میشه اینقدر در کشور ما گسترده است که من آدم‌های سراغ دارن که واقعا در به دلایل مسائل مادرزادی حتی بسیار در تکلم مشکل داشتن. من از این مادر و از این پدر بزرگوار خواهش می‌کنم که اصلا حساب این مقوله دل سرد نشن. مردم ما باید فرهنگ سازی بشه که در مقابل افرادی که به هر دلیل یک نارسایی دارن چگونه بله. رفتار بکنن. اما اون حس ترحمه آخه تو نمیتونی حرف بزنی، منظورشون این بوده. قطعا اون حس بعدی که دیگران بهش میدن یکم رو تاثیرگذار هست. پدر و مادر خانم هاشمی، من اعتقاد دارم انقدر میتونن موجودات مهمی در سرنوشت فرزندانشون باشن که اگر همه جامعه بلا تشبیه، سرزمین ما اینطوری نیست هرگز و نخواهد شد، در هیچ عصر و زمانی نبوده.
بله.
اما اگر همه جامعه پر از آلودگی و تخریب باشه، یه پدر و مادر قدرتمند میتونن تو خونهشون کانونی رو ایجاد بکنن که بچه‌ها وقتی وارد اون زندگی میشن با درک مفاهیم و معنای بالا ماجرا رو نگاه بکنن. بیرون پر از آلاینده میتونه باشه، ما بیرون نمیتونیم خیلی اصلاح بکنیم، ولی پاکسازی های درونی، محبت های خانوادگی، صمیمیت های اعضای خانواده میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. بعد یک مشاوره پدری میگفت که من پسرم با یک کسی دوسته که این پدر مادر از هم جدا شدن و این پسر، اون پسری که در واقع دوست پسر من هست، خیلی در روش شخصیت بچه من تاثیر میذاره. خب من تایید میکنم، حرف درسته. من فقط یه جمله بهشون گفتم، گفتم اون پسری که داره زندگی شما رو خراب میکنه، داره رو بچه شما تاثیر بد میذاره، خودتون گفتید، گفتید که از پدر مادر مثلا خیلی شایسته برخوردار نیست، اونا جدا شدن، بچه طلاقه. بله. اما شما که اینقدر سایتون بالا سر بچه‌تون هست، شما که تو خونه هستید، شما که بچه شما وقتی برمیگرده خونه هر دوی شما رو میبینه، چرا همچین وضعیتی دارید؟ پس صرفا بودن کافی نیست خانم هاشمی، حجم بودن مهمه. کمیت و کیفیت امروز در مقوله زندگی ما خیلی تغییر کردن. ما در یک کشوری که پر از ترافیک و پر از سختی‌های کاری، از ساعت‌های کاری زیاد داریم، دیگه نمیتونیم خیلی کمیتی با هم باشیم، باید کیفیت روابط رو افزایش بدیم. پس من خواهش میکنم، یه بار دیگه تاکید میکنم که اون کارهای نیمه تمامو لطفاً دوستان لیست بکنن و از آدم‌های تخریبگر آرام آرام با یک نگاه پژوهشگرانه اونها رو اول پیدا بکنه و از اونها فاصله بگیره.
پس اجازه بدید من یه بار مرور کنم. اول از اینکه جایی که حس بدی دارن و احساس می‌کنن دارن تخریب میشن، از اون محیط و از اون جمع فاصله بگیرن. فعلاً
پرهیز کنن. بله، تا اینکه توان
یه لیستی آماده کنن، دو تا لیست. اول بله. کارهایی که نیمه تمام هست رو یادداشت کنن. بله. اون چیزی که ذهنشون رو درگیر کرده و فکر می‌کنن احساس خلأ می‌کنن در زمینه.
بله، فایل‌های بازی مونده.
آره، یکی هم یه لیستی تهیه کنن. اون در واقع برخوردهای
عاطفیشون رو. بله، اگر رابطه عاطفی نیمه کاری رها شده، اگه بلا تکلیفی تو ذهنشون هست، اگر حس بدی تو این قضیه دارن مشخص کنن. من در انتهای برنامه عرض بکنم که کسانی که دارای اعتماد به نفس عاطفی بالایی هستن هیچ وقت به دیگری نمیگن تکلیف منو مشخص کن. اونا خودشون تکلیف خودشون رو مشخص میکنن. من آدمهای زیادی سراغ دارم خانم باشه، به خاطر مختصات شغلم.
بله.
بسیار نازنینن، بسیار نازنینن، اما سالهاست که ببخشید بلا تکلیف یک آدمی موندن که این آقا آیا بالاخره، یا این خانم آیا بالاخره، مثلا عرض میکنم، مثلا پا رو جلو خواهد گذاشت، آیا برای ازدواج اقدام خواهد کرد، آیا مثلا برای همکاری اقدام خواهد کرد. خب وقتیش تمام شواهد میگه که این آدم قدرت تصمیم گیری نداره، رفتار شایسته نیست، فقط داره من در مرز سوء استفاده داره قرار میده، این اعتماد به نفس شماست که باید اینجا حکم ایجاد کنه. آقا تکلیف منو معلوم کن، بعد از 6 سال
اعتماد به نفس داشته باش که اونو بذاری کنار.
بله، خودت با درایت‌های خودت تشخیص. بله. بده که باید بذاری کنار. پس کسی که به کسی میگه تکلیف منو مشخص کن، ببینید یه وقتی از واقعا کاری، حساب کتاب مالی یه بله. شرکتی باید به شرکت دیگه پول بده، بحثش فهم کنه. ولی بله. واقعا تو فضای عاطفی انسان قدرتمند خودشون تکلیف خودشون رو مشخص.
اعتماد به نفس مقوله یه که خیلی جای صحبت داره. از اینکه شما هم ما رو همراهی کردید، از شما متشکرم. از کارشناس خوبمون آقای محتشمی هم خیلی من سپاسگزارم به خاطر صحبت‌های خوبشون. حتما این موضوع رو و این برنامه رو دنبال کنید. ان شاءالله در روزهای آینده، مخصوصا چهارشنبه، بیشتر با شما گفتگو می‌کنیم. من فکر می‌کنم دیگه بعد از شما خدافظی کنم، فرصتمون تمومه. از همه همکارانم هم متشکرم و خدا نگهدار.